بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین. موضوع بحث امشب ما از مسائل بسیار کلیدی و حساس و در عین حال جنجال برانگیز سوژه مخالفت دشمنان ایران اسلامی است، بحث حجاب و سیر تاریخی کشف حجاب در ایران. به خواست خداوند بحثی رو خواهیم داشت که روشن شود دو تا خط مقابل هم معارض هم در تاریخ ما چگونه اومده جلو. از یک طرف این حجاب و این عفاف در تاریخ ما چگونه نهادینه شد و از طرف دیگر چه دست ها و دسیسه هایی در پروژه کشف حجاب در تاریخ ایران کلید خورد، چه عواملی بودند، چه کسانی بودند، چه شیوه هایی داشتند و از کدام مبدأ و از کدام روزنه وارد شدند. این بحث کشف حجاب رو استدعا میکنم از همه اعزه حاضرین و عزیزانی که به طور زنده بحث رو دنبال میکنن به مطالب مهم این بحث عطف توجه رو داشته باشن. ببینید، ما برای اینکه سرشت و ماهیت ایرانی رو بشناسیم، خواهران و برادران، اصلا ایران و ایرانی به حجب و حیا و عفت در تاریخ شناخته می شده است و اینم اختصاص به بحث اسلام، بحث تشیع نداره دیگه، چه برسه به اونایی که میخوان وانمود کنن که جمهوری اسلامی آغاز این مسئله بوده. یه صلوات خط کنیم. ببینید، حجاب مخصوص اسلام نیست، حجاب مخصوص تشیع نیست، حجاب از ایران باستان بین ایرانی رواج داشته. شما متون قدیمی و کهن ما رو که دال بر حجاب و عفاف در ایران باستان ببینید. من چند مورد رو اشاره کنم. یک، شما ببینید فردوسی وقتی که میخواد از ایران باستان صحبت کنه، وقتی میاد تاریخ ایران باستان رو و حتی همسایگان ایران باستان رو واکاوی میکنه، دست میذاره شما میبینید زنان برجسته، اشراف، حتی شاهزادگان، اینا کسانی هن که بانوانشون اصلاً طبقات بالای جامعه اول از همه فخرشون حجاب بوده. من چند نمونه رو بگم. ببینید، الان بحث دینی ما نمیخوایم بکنیم، فقط گوهر ایرانی گوهر عفت و حیا بوده. وقتی که شاهنامه میرسه، ببینید، به افراسیاب، این پادشاه به هر حال مطرح که بحثش زیاد میشه در تاریخ ایران باستان و همسایگان ما، میگه شود کوه آهن چو دریای آب اگر بشنود نام افراسیاب. حالا میخواد دختر او رو بگه، این شاهزاده رو، این دختر رو میخواد وصف کنه، از زبان او میگه منیژه منم، دخت افراسیاب. حالا در یه جمله میخواد خودش هنرش رو بگه، میگه ندیده برهنه تنم آفتاب. نه اینکه مرد منو دیده، من رو ندیده، نه، من حتی در یک محیطی که آفتاب بیتابه بازه مثل حیات، اونجا آفتاب هم سر صورت من رو ندیده، من پوشیده بودم، پرده نشین بودم، در این که انواع کمالات رو هم داشتم. این بعد وقتی میرسه به تهمینه، ببینید تهمینه هم همسر رستم هست، هم دخت شاه سمنگانه. ببینید وقتی میرسه میگه چنین داد پاسخ که تهمینه هم. از اونجا اشاره کردن گفتن هر چقدر که صدا این باندا رفت بالا شما هم اوج بگیرید. چنین داد پاسخ که تهمینه هم، تو گویی که از غم به دو نیمه هم. تهمینه داره میگه که من شخصیتیم. وقتی که ادامه میده راجب حجاب خودش صحبت میکنه که میگه کسی از پرده بیرون و پوش و عرض کنم غیر پوشیده منو ندیده. مورد دیگر عرض کنم، نظامی گنجوی وقتی میرسه به داستان خسرو و شیرین، ببینید چقدر زیبا. خب یک زنیست داره خودشو توصیف میکنه، میگه مرا از هنر روی باشد نهان. میگه من از روی هنره که حجابمو میگیرم، حفظ میکنم، روی من پوشیده است. که او را ندیدی کس اندر جهان، نه کس موی او پیش از این دیده بود. بعد توصیف که میکنه میگه واقعا همینجوریه، میگه قبل از این گفتگو نه کسی موی عرض کنم که شیرین رو دیده بود، نه از مهتران نیز بشنیده بود. اصلا اوصافش هم کسی نمیدونست که بری برای یکی دیگه تعریف کنه که این موی صورتش، اوصاف صورتش چطوره. یعنی این موضوع رو داره به عنوان حجاب در ایران باستان میگه. مورد دیگه، حالا وقتی که اسلام میاد دیگه در ادبیات ما این موضوع پررنگتر هم میشه. لذا سعدی چی میگه؟ میگه مرا، میگه که دوست دارم که بپوشی رخ همچون قمرت، تا چو خورشید نبیند به هر به بر بام و بره به هر بام و درت. بارها گفتم این روی به هر کس من مای، تا تأمل نکند دیده ی هر بی بصرت. خدا رحمت کنه مرحوم استاد شهریار رو، او هم نسبت به حجاب این خط استمرار پیدا میکنه، میرسه به شهریار. شهریار میگه دارد متاع، دارد متاع عفت از چارسو خریدار، دارد متاع عفت از چارسو خریدار، بازار خودفروشی این چارسو ندارد. ببینید این موضوعی است که به عنوان هنر بزرگان ایران زمین و سفارش و توصیه بزرگان ایران زمین، چه نصر، چه نظم، چه نصایحی که داشتن. حالا ما بین علما هم داریم، خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله العظمی صافی گلپایگانی این موضوع حجاب رو ایشون در شعر، اصلا به شعر سروده و تاکید میکنه. چی میگه؟ میگه ای زن، ای زن که تو را دین و خرد راه برآمد، هشدار که آزادیت اندر خطر آمد. دریاب که دامان عفاف تو نسوزد، زین آتش شهوت که کنون شعله ور آمد. آزادی و آسودگی از کشور ما رفت، بس ظلم و جفا زین پسر و این پدر آمد. کدوم پسر و پدر؟ میگه رضاخان و فرزندش محمد رضا شاه پهلوی. اونها در تاریخ معاصر این کشف حجاب رو، سنتش رو به این صورت آشکار کردن. زین بس ظلم و جفا زین پسر و این پدر آمد، حقا که رضاخان خبیث و پسر او، هر کار که کردند ضرر در ضرر آمد. اینو مرحوم آیت الله العظمی آشخدی صافی گلپایگانی به شعر سروده. این ایرانی گوهرش گوهری بود که زن ایرانی حتی قبل از اسلام با حیا، با حجاب، با عفت این مسئله رو دنبال میکرد. اما اسلام که اومد وقت این عفت و این حیا دوچندان شد. ببینید ما در آیات قرآن سوره های مختلفی داریم. الان این بحث ما برای چی مطرح میکنیم؟ ما میخواییم بحث کشف حجاب رو در ایران در تاریخ ایران طی دو جلسه بگیم. رسیدیم به دو تا خط، یکی قصه هویت ساز چی شد، چه بنمایه هایی در تاریخ ایرانی بود، یکی اسلامیت، یکی ایرانیت. داریم این دو تا نخ رو میگیم، دو تا خط رو میگیم که خط مقابلش خط هویت سوز هست، دشمنان حجاب، دشمنان ایران اسلامی از اول بودن. و ثابت میکنیم که موضوع کشف حجاب اساسا یک موضوع برونزا بوده نه درونزا، از اول یه پدیده خارجی بوده که دست خیانت علیه ایران زمین این رو مطرح کرده برای اینکه ایرانی رو به فساد بکشه. ببینید در اسلام آیات متعددی قرآن کریم راجع به حجاب داره، سوره نور، سوره احزاب، بعد هم به لحاظ دلالتش به حجاب، هم به لحاظ الزامات حجاب، هم به لحاظ قلمروی پوشش برای بانوان و آقایان، هم به لحاظ آداب و احکامش. اینا بحثای جدی است که ما آیات متنوعی بر وجوب حفظ حجاب داریم. بعد میرسه به تأکیدات پیغمبر اکرم. تمام اون مبارزه با کشف حجاب از همینجا شروع میشه که میگن آقا آیه‌ای بر وجوب حجاب نداریم. سیره پیغمبر با حجاب، با الزام حجاب نمیخونه. نه، ما حتی یه دسته از روایات داریم که این دسته از روایات اساساً پیغمبر اکرم راجب علائم آخر الزمان و این شل حجابی و این برهنگی هشدار داده که انگار پیغمبر همین امروز داره میبینه و میگه. شما این کتاب معجم الملاحم و الفتن مرحوم آیت الله دهسرخی رو بگیرید، ببینید چه مدخلهایی داره راجب حوادثی که آخر الزمان صورت میگیره. زنانی که آریاتون کاسیات، در عین اینکه برهنه هستن لباس تنشونه. یه زمانی میگفتن یعنی چی؟ الان شما میبینید لباس‌های پاره، لباس‌های شیشه‌ای، لباس‌های بدن نما، لباس‌های فلان، این همون آریاتون کاسیات هست که پیغمبر فرمود من از اینا بری هستم، از کسانی که با این لباس‌ها میان بیرون این ویژگی‌ها رو دارن. در علائم آخر الزمان داره زنان بیرون میان رؤوسنه که اسنمت البخت، این مکشفه که هستن پشت سرهاشون مثل کوهان شتر برجسته است، بستن، اینا میان بیرون با همین وضع. موارد دیگری ما داریم اساساً کمبود عواطف رو در بین بشر متذکر میشه و اینکه عاطفه حیوانی میاد جای عاطفه انسانی رو میگیره. لذا پیغمبر دوباره دارن روایات دیگر هست، در بعضی روایات میرسد زمانی که طبق روایت ان یربی احدکم جر و کلبن خیرون من ولده، یه همچه عبارتی داره. فرمودن آخر الزمان میاد این روایت روزی که اگر مردم طول سگی را بزرگ کنند براشون محبوب تره تا بچه خودشون. این روایتی که براتون خوندم در علائم آخر الزمان هست، در علائم دیگر هم هست. این ماجرا وقت میرسه به مولا امیرالمؤمنین ایرانی، علاوه بر اون عرق عفت و حیایی که داشت، غیرتی که در ایران باستان داشت، میرسه به امیرالمؤمنین و سیره اهل بیت و اسلام که امیرالمؤمنین تشر میزنه. میبینم مردانی که نسبت به زنانشون ساکتن، بی تفاوتن، چرا باید بیان تو بازار؟ چرا باید تنشون به تن اینا مردان نامحرم بخوره؟ این خط رو شما ببینید وقتی که میاد جلو وقت شما وقتی که بنمایه های هویتی ایران رو میبینید، میبینید هم ایرانیت هم اسلامیت و تشیع، این بر اساس این است که حجاب عفت حیای گوهر وجودی اوست. لذا وقت اینجاست که ما به کلام مغازه رهبری میرسیم. حالا یه مقدار مفصلتنم بگیم. آقایان، خانمها، عزیزانی که صدای من رو میشنوید، کشف حجاب، برهنگی، بیهجابی هم حرام دینی است، هم حرام سیاسی است، هم حرام فرهنگی و هویتی است، هم حرام ملی است، نه همش حساب داره، هم حرام انسانی است. حالا من یکی یکی بگم. حرام انسانیه، یه مثال برای شما بزنم. ببینید عفت و حیا و پوشش و حجاب، این یه گوهر انسانیه، یکی از مرزهای بین انسانیت و حیوانیته. وقتی که آلمان در جنگ جهانی دوم سقوط کرد، شما ببینید کشورهای دشمن، دشمن آلمان مثل انگلیسی ها، اینا ریختن گرفتن آلمان رو و اینا هر کدومشون دزدی کردن، غارت کردن، جنایاتی کردن. بدترین این گروه هایی که وارد شدن به عنوان اشغالگران آمریکایی ها بودن که اون موقع سردستشون آیزنهاور بود. خیلی عجیبه. شما ببینید تا سالها بعد طرف آلمانی بود، فخر فروشی میکرد به بقیه آلمانی ها. من اونم میدونید آمریکایی ها وقتی که وارد شدن، آیزنهاور بهشون اجازه داد، گفت تا 3 روز، حالا که ما آلمان رو گرفتیم، جان و مال و ناموس آلمانی ها حلال بود و کلن آزاد بود برای آمریکایی ها. لذا خیلی کسافتکاری کردن، خیلی هم غارت کردن، هم خیلی بی افتی کردن و تعدی و تجاوز کردن سربازان آمریکایی در آلمان. ببینید طرف سالها از اون واقعه میگذشت، میگو من همانم که مثلا عمه من وقتی که سربازان آمریکایی اومدن سراغش به او تعدی کنن، حریم او رو بدرن، او خودش رو از بالای پشتبان پرت کرد، کشت، ولی حاضر نشد در اختیار آمریکایی‌ها قرار بگیره. اون یکی میگفت من مثلا خالم همونی بود که خودش رو در اون رود بزرگ انداخ کش، ولی اجازه نداد. این یه گوهر انسانی است. پس حرام کشف حجاب و برهنگی حرام انسانیه. حرام دیگه چیه؟ سیاسیه. چرا؟ من این بحث رو اشاره کنم. ببینید برای ورود به سیر کشف حجاب تاریخی بخوام بحث کنم، از اولین جرقه ها تا امروز، اینو بخوام بگم، مقدمش اینه: چرا در ایران اینقدر بر طبل کشف حجاب میزنن؟ تالو شده از خودتون بپرسید چرا اینقدر رو حجاب دادن سرمایه گذاری؟ یکی رو زدن پدافندهای نظامیه، یکی رو زدن حفاظهای فرهنگی و هویتیه. حجاب لبه و لایه مرزبندی تمدنی ما با غرب شد. یه نفر، بعضیا نادانن، میگه بابا غیبت بدتر از بی‌حجابیه. بابا توجه باید کرد، ورود فرهنگ اجنبی غربی ضد اسلامی در هر عصر پیشرانی داره. در عصر ما پیشرانش کشف حجاب. حالا ممکنه به انهای دیگه در عصرهای دیگه باشه، ولی الان کشف حجاب پیشران نفوذ رخنه در فرهنگ ماست، بخوایم یا نخوایم. ببینید در 17 دی ماه، در دی ماهی که رضا خان کشف حجاب رو علنی کرد، جان مطلب این که چرا دنبال کشف حجابن تو ایران، این کلمه است. یکی از مقامات بالای انگلیسی با خوشحالی گفته بود ما این کاری که تو ایران کردیم که کشف حجاب رو راه انداختیم، عمدنم این ماجرا رو از خود دربار رضاخان آغاز کردیم. اول به خود رضاخان گفتیم زن و بچه تو بردار بیار، بعد زنهای دیگر رو. میدونی چرا این کاری کردیم؟ برای این بود حالا از این به بعد میخوایم کاری کنیم دیگه یک زنی تو دربار ناصرالدین شاه بلند نشه جلوی انگلیسی ها قلینو بزنه زمین. ناصرالدین شاه بگه چرا؟ گوه همون میرزای شیرازی که منو به تو حلال کرد اینو به من حرام کرده، به من و تو. ما برای اینکه اون فاطمه انیس و دوله ها نیاد این برنامه کشف حجاب رو ریختیم. عزیزان من خوب دقت کنید، کسانی که صدای من رو در جای جای این خیابان میشنوید توجه کنید. میدونید چرا کشف حجاب و برهدگی رو باب بخوان بکنن؟ برای که دشمن نگاه کرد دید اگر ایرانی امیر کبیر دارد، اگر ایرانی قائم مقام فراهانی دارد، اگر ایرانی شهید مدرس دارد، اگر ایرانی شیخ فضل الله نوری دارد، اگر ایرانی سید روح الله الموسوی الخمینی دارد، اگر ایرانی سید علی حسینی خامنه ای دارد، اگر این قهرمانان دشمن شکن دارند، اینا همش به خاطر اون مادری است که این شخصیت ها از دامان اون مادر برخواستن، گفتن باید این ریشه رو آلوده کنیم. لذا شما مفاخر رو ببینید، علامه امینی داری القدیر می نویسه اصلا قلب تپنده شیعه رو احیا میکنه. ببینید شما، مادرش میگه هر وقت خواستم شیرش بدم یه نیروی به من گفت بلند شو وضو بگیر، با وضو به عبدالحسینت شیر بده. لذا یکی از این مادرانی که برهنه و نیمه برهنه باشه شما پیدا نمی کنید که به شما آیت الله بهجت بده، به شما امیر کبیر بده، به شما قائم مقام فرعون. رمز قصه اینجاست. اینها خب حالا ببینید، من شروع کردم چرا حجاب، چرا هویت حجاب در ما، حالا شروع کردم به مقدمات سیر کشف حجاب، چرا کشف حجاب در ایران و چگونه. ببینید انشالله بحث بعدیم سیر تاریخی کشف حجاب رو میگه. ولی دشمنان ایران اسلامی نشستن برنامه ریزی کردن، گفتن چه کنیم که جامعه ایران رو متلاشی کنیم. رسیدن به این که سنگ بنای جامعه ایران خانواده است. ایران جامعه بزرگی است که از واحدهای جامعه خانواده تشکیل شده. اگر این بنا فرو بریزد ایران هم خود به خود چی میشه؟ فرو میریزد. اومدن دست گذاشتن رو خانواده. بررسی‌های دقیقی که انگلیسی‌ها انجام دادن، آمریکایی‌ها انجام دادن، اسرائیلی‌ها انجام دادن، دیدن سه تا عنصر در خانه موجوده، یکی پدره، یکی مادره، یکی فرزنده. گفتن ما چیکار کنیم؟ کدوم رو در واقع عامل نفوذ اصلی قرار بدیم؟ خونه رو تسخیر کنیم، جامعه رو تسخیر کنیم با تسخیر کردن خانواده. اول نشستن به بچه فکر کردن، گفتن رو بچه ها فکر کنیم، بچه ها رو بکشونیم طرف خودمون، سبک زندگیشون رو تغییر بدیم، پدر مادرها رو عوض میکنیم. خوب دقت میکنیم؟ بعد در بررسی هاشون به این نکته رسیدن که پسر یا دختر بچه خانواده اون نفوذ لازمی که اینا میخوان از بیرون بتونن چنگ بندازن به خانواده رو نداره. چرا؟ چون فردا فرض کنید میخواد فلان فساد رو انجام بده تو خونه، سبک زندگی خونه رو تغییر بده. خب این یه لوازم اجتماعی داره، مالی داره. مثلا اگه بخواد سگو بیاره تو اتاق خوابش، این از نظر مالی و برنامه ریزی یه بستری داره. دیدن فرزند نهایتش با یه تشر پدر و با یه مقاومت پدر از صحنه عرض کنم که خارج میشه، حداقل نمیتونه دوام بده به اون اهداف خودش. رفتن بعد به پدرها فکر کردن، گفتن چیکار کنیم که رو پدرها کار کنیم، اینها رو به نواز سبک زندگی بکشیم. دیدن پدرای ایرانی انقدر سرشون شلوغه، انقدر کار دارن، انقدر شبانه روزی درگیر کار هستن که اینا عملا اصلا دل به این مسائل نمیدن، هی بیان این استگرام نگاه کنن، هی بیان تیپ فلان بزنن، اصلا تو این فاز خیلی وقتا نیستن، حوصله ندارن، بعضی وقتا اصلا معقول نمیدونن، میشینن استدلال میکنن، میان از نظر مالی، از نظر آبرویی، از نظر ارتباطاتی، این نظر سنگینی، این برنامه ریزیه. نشستن دیدن که کانون اصلی میتونه بانوان باشه. اگر بانوان جامعه مقاوم باشن، فرهنگی باشن، بصیرتمند باشن، با عفت و با حیا باشن، اینا نمیتونن نفوذ کنن. اما این زن است که در واقع نبض یک خانواده و جامعه رو در دست داره. چرا؟ اولا که خیلی وقتا پدر اصلا تو خونه نیست، موجود نیست، از صبح میره شب میاد. این بچه ها رو که مادر تربیت میکنه مهمه. یک. دو، این که مسئله این است که دوم، وقتی که تصمیم بگیره یه چیزی رو به کرسی بشونه تو خونه، اگر شوهر هم مخالفت کنه با ناز و غمزه یا قهر کردن، یه مدتی وقتی که ادامه بده امور خانه میتونه فشل بشه. عملا اگر شوهر هم نخواد همراه بشه، بعد از یه مدت ناچار ادامه بده و تسلیم خواهد شد. این بود که نبض اصلی رو گذاشتن بانوان و گفتن کاری کنیم که اصلا پرچمداری خود برهنگی زنان دست خود زنان باشه. و اگر یه زنی خودش اصرار کرد یا توی جامعه این فکر رو تولید کردیم، وقت مردای دیگه به این راحتی نمیتونن مخالفت کنن. جامعه از اساس خانوادهش فرو میپاشه. وقتی برهنگی آمد، سبک زندگی هم تغییر کرد، برخوردها و رفتارهای عاطفی، روحی، روانی، اخلاقی اینا متزلزل شد، فساد اخلاقی هم اومد، بنیان خانواده هم چی میشه؟ متلاشی میشه. این نکته اصلیست. لذا عرض کردم دشمنان ایران اسلامی دیدن اگر ایرانی امیر کبیر میده، عزیزان امروز سالگرد شهادت امیر کبیره، دیدن اگر ایرانی امیر کبیر میده که فتنه بابیت رو ریشه کند بکنه، این به خاطر مادر امیر کبیره که پاکه، بنابراین مادر ایرانی رو زدم. و اتفاقا جالب هم هست، خود امیر کبیر رو با حربه فساد اخلاقی میدونستید کشتن؟ خان ملک ساسانی نقل میکنه، میگه ناصرالدین شاه قاجار، این علاقمند به ناصرالدین شاه بود، خیلی سعایت کردن، یکی دو بارم البته دستخط قتل امیر کبیر نوشته شد، ناصرالدین شاه پاره کرد. اون موقعی که حکم گرفتن شبانه ظاهرن بوده، خان ملک ساسانی میگه آوردنش با همکاری هم انگلیسی ها پشت این قصه بودن هم روس ها. مادر شاه مهد اولیا و میرزا آخان کرمانی با انگلیسی ها متحد بودن، شاه رو شراب بهش دادن، مشروب دادن، مستش کردن و در حالی که رقاصه کنیزه مهد اولیا داشت جلوش میرخصید و ناصرالدین شاه مست شده شراب خورده تو این وضع بود، با حال خودش نبود، غرق در مستی و شهوت بود، امضای قتل امیر کبیر رو ازش گرفتن. این نکته کلیدی هست و اون رو کشتن. یه علتش به خاطر این بود که فتنه بابیا رو جلوشو گرفت. اگر امیر کبیر نبود که فتنه باب رو ریشکن کنه، چه بسا الان 40% 50% ایران بابی بودن. فقط امیر کبیرم نه، بزرگانی مثل آیت‌الله العظما، بروجردی ها، امام خمینی ها، اینا اگر نبودن معلوم نیست چه بر سر شیعه اومده بود توی مملکت. این نکته رو عرض کنم خدمت شما که فلسفه برهنگی و کشف حجاب مسئله است. لذا الان در جامعه ما همزمان با زدن موشک، همزمان با کشت و کشتا، همزمان با نابودی مثلا به خیال خودشون شهرک های موشکی، همزمان دارن سپر دفاعی عفت و حیا که حجاب هست رو میگیرن. این برنامه است. اما بعضی از مردم اگر موشک رو مستقیم رو سرشون بریزی میفهمن، اما موشک باران تبلیغاتی ضد فرنگی رو متوجه نمیشن. ربط برهنگی رو با اون موشکی که داره میاد نمیفهمن. در صورتی که کشف حجاب هم حرام دینی است، هم حرام ملی است. یعنی رمز فتنه اسرائیلی ها زن زندگی آزادی مقدمه جنگی بود که علیه ما را انداختن و مقدمه بود، و الان باز هم دوباره دارن ساز این فتنه رو میخوان کوک کنن. این نکته نکته بسیار مهمیه که میخواستم عرض کنم به عنوان مقدمه. و حرام ملیست برای اینکه در قالب کشف حجاب، مدرنیزاسیون، برهنه‌سازی، این قوه مقاومت منطقه عاشورایی رو میگیرد. مادری که مثل ساعت کوکی میمونه، هر چی گفتن کوکش میکنن، چی بخور، چی بپوش، چجوری بیرون بیا، چجوری تیپ بزن، چجوری الگو ما بهت میدیم، این دیگه مادری نمیشه که برای شما سردار سلیمانی تربیت کنه. خب من همینجا یه اشاره بکنم. ببینید، این نکته ایست که متاسفانه حتی بعضی از مسئولین ما آنچنان که باید و شاید بهش نرسیدن. ببینید، ما به لحاظ سیاسی باید اتحاد داشته باشیم. معاذ رهبری فرمودن دو قطبی های جناحی سیاسی. اما توجه کنید، هم رهبر فعلی ما، هم رهبر شهید ما حاضر نشدن به اسم وحدت کشف حجاب رو حاضر باشن تو جامعه بخوان حاکم کنن. لذا تا آخر آقا یک صد مهمی بود مقابل کشف حجاب، ولو اینکه بعضی از مسئولین تصریح میکردن ولو آقا بگه ما صلاح نمیبینیم. این مسئله مسئله است. لذا مبارزه با کشف حجاب مبارزه با تفرقه افکنیه، نه خلاف وحدت. حالا اینجا نکته ای رو عرض کنم خدمت شما که مهم هست. من یه نمونه بگم از این ماجرا. بین دستنوشته های پدرم مرحوم استاد علی ابوالحسنی منذر، تاریخ نگار فقید، من این نامه رو پیدا کردم و چقدر افسوس خوردم. البته من از شخصیت خدوم مسئولینمون تقدیر میکنم، اما اگر از همون اول مقابل این موج برهنگی و کشف حجاب جلوش خوب گرفته میشد به اینجا نمیرسید. ببینید، نامه پیدا کردم آقا سید، نامه ای پیدا کردم ساله تاریخش 4/3/1389، هنوز سال 90 هم نشده، حدود 16 سال پیش. نامه ایشون نوشته به آقای مهندس قالیباف، دکتر قالیباف، تذکر داده رسما راجع به خطر کشف حجاب در تهران و ایران. ببینید، این اون موقعی بود که هنوز این موجه، عرض کنم که اون زنی که داره همکاری میکنه با پنتاگون و آمریکا و اینا، اصلا اینا نیومده بود هنوز. سال 89 ببینید نوشته توجه شود آقای قالیباف، توجه شود که سوس شدن آشکار قید حجاب در جامعه اسلامی ایران گذشته از آثار سوء اخلاقی و اعتقادی و اجتماعی بسیاری که دارد، در دنیا به عنوان دهنکجی و تقابل با جمهوری اسلامی به عنوان نظام حاکمیت ارزش‌های دینی تلقی می‌شود. ببینید کی داره هشدار میده ایشون. و به همین دلیل نیز دشمنان اسلام و انقلاب روی آن سرمایه گذاری و برنامه ریزی گسترده‌ای کردند و برخی علائم نشان می‌دهد، نشان از تحرک سازمان یافته باندهای استعمار از جمله بهائیت جهت پیشبرد این سیاست شیطانی داره. ایشون عرض کنم که تصریح میکنه تو این نامه، میگه اخیراً داره باب میشه بعضی از دخترها و زنها تو ماشین دارن روسری از سر بر میدارن. سال 89 مراقب باشید. ایشون میگه آقای شهردار تهران، این موجیست که آینده به ترویج کشف حجاب، سوس شدن عفت، بیبندوباری و حتی به معنای دشمنی با انقلاب خواهد بود. این میشه شعار دشمنی با انقلاب. بعد میگه سرچه سریعتر در شهرداری تهران یک گروه تیم نخبه فرهنگی عقیدتی به وجود بیارید. ببینید باید در سطح تهران چگونه شما فرهنگ سازی کنید و جلوی کشف حجاب رو بگیرید و از الان عقیده و فرهنگ مردم رو نسبت به حجاب قوی کنید، وگرنه این موج آینده خطرآفرینه. من یادمه مرحوم والد ما سال اسفند سال 90 از دار دنیا رفت، چند ماه قبلش گفت دو تا موضوع خیلی خطرناک خواهد بود برای آینده جمهوری اسلامی، یکیش اصلا موضوع زن، موضوع حقوق زن و بحث حجابه که باید جمهوری اسلامی رو این کار کنه، جا بندازه. گفت من احساس خطر میکنم. یکی بحث حمله به شاعر، شاعر شیعه بود که شما دیدید دیگه هر فتنه‌ای که شد نوک پیکانش حمله به حسینیه بود، نوک پیکانش حمله به مسجد بود، چقدر مسجد اینا آتیش زدن، چقدر حسینیه. فرمود اینها هدف میگیرن، یکی این خواهد بود، یکی برهنگی و فمینیز که حقوق زن رو درست تبیین نکنن، حقوق زن رو درست نگن، شبهاتی که داره میاد. مثلا ایشون مثال میزن، میگه بابا ما تبیین کنیم که حقوق زن در اسلام متعالی ترینه. شما تو رو خدا ببینید چه شبهاتیه. ایشون یه اشاره هم میکرد، ببینید چقدر تو اینترنت دارن میگن که چرا اگر زن از دست بره دیش نصف مرده، بعد کلی تبلیغ میکنن میخوان یه جوری بگن که این حکم عادلانه نیست. ایشون میگفت اتفاقا این حکم در راستای تکریم زنه، در راستای احترام به زنه، در راستای عفت زنه، در راستای حفظ تکریم از نظر مالی و بعد فرهنگی زنه. ببینید میگفت وقتی که مرد طوریش بشه تو تصادفی از بین بره، این دیه رو به زن میدن. وقتی که زن خدای نکرده از بین بره، پولشو به مرد میدن. خب نصف رو میدن به مرد، نصف این به قول شما دیه قیمت نصف مال مرد هست، اون کامل به زن میرسه. چرا؟ چون اون مرد میتونه نفقش رو جور کنه، اما زنیش که بعد از رفتن شوهر نفقه دهش رو از دست داده. و بعدم البته هیچ وقت بحث دیه، بحث اینها به معنی جان افراد نیست، اصلا قیمت گذاری جان نیست، تازه تفضل الهیست، نمیشه قانون بگیم. اما شما ببینید یه سری ظرافت ها رو ببینید، اتفاقا مردی که از دست میره این دیه رو به زنش میدن، خب به زن دو برابر میرسه. این نکات ظریفی که یه کلمه اجباری بذارن رو حجاب، حجابی که منطقی است، الزامی است، قانونی است. ببینید چقدر افراد با این یک کلمه اعتقاداتشون از دست دادن. اینجاست که ما باید قوی باشیم، اینجاست که ما باید متین و محکم این کار رو انشالله پیش ببریم. من راجع به حجاب اجازه بدید سیر تاریخی کشف حجاب رو انشالله آغاز کنم. اجمالاً خدمت شما عرض کنم معمولاً در ریشه یابی و ریشه شناسی کشف حجاب میگن کیه؟ میگن دیما 1314 رضا خان این کارو کرده. در صورتی که واقعه بدشت مبدع کشف حجاب هست 178 سال پیش و 87 سال قبل از اون کشف حجاب رضاخانی که به دست فرقه زاله بابیه انجام شد. ما معمولا به ریشه های تاریخی کشف حجاب توجه نمی کنیم، باید برگردیم از بابیه شروع کنیم، از ماجرای بدشت آغاز کنیم و سیر تاریخی برهنگی و کشف حجاب رو مورد بحث و بررسی قرار بدیم. انشاءالله جلسه دیگر انشاءالله در این زمینه صحبت خواهد شد. انشاءالله خداوند متعال روی همه شهدا، علما، صلحا، اموات، همه ذوی حقوق، بزرگان رو انشاءالله سر سفره احسان ائمه هدا مهمان گردانه. روح قائد شهید امت رهبر عزیزمون رو شاد گرداند. فتنه ای که علیه جوانان ما در آخر الزمان به راه انداختن خدا شرش رو به خودشون برگرداند و اسرائیل و آمریکا رو به زودی نابود گرداند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.